بخش پنجم، نامه های موش صحرایی، یادداشت های دستبندی شده. نامه اول موش صحرایی به تاریخ 21 دسامبر یک سال قبل.
خب اوضاع چطوره؟ به نظرم از آخرین باری که تو رو دیدم مدت زیادی میگذره. چند سال قبل بود؟ الان چند سال شده؟ بگمانم کم کم دارم حس زمان رو از دست میدم. انگار این پرنده یک نواخت بیخاصیت بالای سرم بال بال میزنه و من نمیتونم بیشتر از 3 بشمارم. منو ببخش، ولی شماها چرا میشمارید؟ بدون اینکه به کسی بگویم از شهر رفتم و شاید تو هم به خاطر این کار من دچار دردسر شده باشی. شاید هم از اینکه بیخبر رفتم از دستم دلخور باشی. باید بدانی چند بار میخواستم به تو خبر بدهم اما نتوانستم. چند بار برایت نامه نوشتم اما همه را پاره کردم. باید واضح بوده باشد اما چیزی را که خودم هم نمیفهمم چطور میتوانم به دیگران بفهمانم؟ اینطور گمان میکنم. هیچ وقت توی نوشتن خوب نبودم. کلماتی که استفاده میکنم کاملا اشتباهند و همه چیز برعکس از آب در میآید. بدتر این که نام نوشتن گیجترم میکند و چون حس شوخ طبعی ندارم کاملا از خودم ناامید میشوم. معمولا آدم هایی که خوب نامه مینویسند به نام نوشتن نیازی ندارند. سالهای زیادی از عمرشان را می توانند در متن خودشان به سرانجام برسانند. البته این فقط نظر من است. شاید زندگی کردن در متن غیر ممکن باشد. هوا خیلی سرد است. دستهایم بی‌حس شده. انگار دستهای خودم نیستند. مغزم هم مثل مغز خودم نیست. همین حالا دارد برف می بارد. برفی که مثل ذرات مغز یکی دیگر است و مثل مغز یکی دیگر بیشتر و بیشتر روی هم تلمبار می شود. بگذرم این مزخرفات دیگر چیست؟ غیر از سرما مشکل دیگری نیست. تو چطوری؟ نشانیم را به تو نمیگویم اما فکر نکن با تو مشکلی دارم. اینطور نیست که بخواهم چیزی را از تو مخفی کنم. باید این را بدانی. این مسئله برای من سرنوشت ساز است. حس میکنم اگر نشانیم را بگویم همان لحظه چیزی در وجودم منقلب میشود. نمیتوانم آن را خوب بیان کنم. اما به نظرم تو خیلی خوب میفهمی که من نمیتوانم منظورم را خوب بیان کنم. مشکل اینجاست که توی بیان اوضاع بدترم. یک مشکل مادرزادی است. چه می شود کرد؟ هر کس عیب هایی دارد. بزرگترین عیب من این است که عیب هایی که با من به دنیا آمده اند هر سال بزرگتر می شوند. انگار در وجود خودم مرغ پرورش بدم. مرغ ها تخم می گذارند و تخم ها می شکنند و مرغ های دیگری به وجود می آیند و آنها هم تخم می گذارند. اینطوری مگر می شود زندگی کرد؟ خودم هم نمیدانم با عیب‌هایی که دارم چطور باید سر کنم. البته کنار میایم اما بالاخره مشکل که این نیست هست. به هر حال تصمیم گرفتم نشانیم را به تو نگویم. مطمئنم اینطوری بهتر است، هم برای من هم برای تو. شاید بهتر بود توی روسیه قرن 19 به دنیا می آمدیم. من پرنس فلان می شدم و تو کنت بهمان. با هم شکار می رفتیم، مبارزه می کردیم، رقیب عشقی می شدیم، دردهای متافیزیکی خودمان را داشتیم و موقع تماشای غروب آفتاب توی سواحل دریای سیاه می نوشیدیم. سالهای آخر عمرمان توی شورش چیزی درگیر می شدیم و به سیبری تبعید می شدیم و می مردیم. با شکوه هست، نه؟ من اگر توی قرن 19 به دنیا آمده بودم مطمئنم داستانهای بهتری می نوشتم. شاید نمی توانستم داستایفسکی بشوم اما یک رمان نویس درجه 2 که می شدم. و تو چی کار می کردی؟ شاید تو فقط همان کنت بهمان می شدی. کنت بهمان بودن هم خیلی بد نمی شد. قرن 19 خیلی خوب می شد. اما بس است دیگر، به قرن 20 برگردیم. بگذار از شهرهایی که دیدم برایت بگویم. نه از شهری که در آن به دنیا آمده ام، بلکه از شهرهای مختلف دیگر. شهرهای مختلف زیادی توی دنیا هستند، هر کدام با ویژگی‌های مخصوص خودشان، ویژگی‌های غیر قابل فهمی که مرا مجذوب خودش می‌کند. برای همین است که توی چند سال گذشته خیلی شهرها رفتم. هر جا میرسم پیاده میشوم و یک میدان کوچکی که نقشه شهر توی آن نصب شده باشد و خیابانی که چند مغازه داشته باشد هست. این چیزها همه جا شبیه هم است. حتی سگ‌ها هم مثل هم هستند. اولین کاری که میکنم این است که قبل از رفتن به بنگاهی برای پیدا کردن یک اتاق و غذای ارزان دور مختصری آنجا میزنم. من یک غریبه هستم و مطمئنن هیچ کس توی شهر زود به من اعتماد نمی کند. اما می دانی که اگر بخواهم می توانم به اندازه کافی آراسته باشم. یک روب که وقت داشته باشم با بیشتر آدم ها خوب کنار می آیم. این کار که رو به راه شد می توانم همه جور اطلاعاتی درباره شهر و همینطور جایی برای ماندن پیدا کنم. بعد دنبال کار می گردم. این کار با برقرار کردن روابط خوب با خیلی از آدم‌ها شروع می‌شود. مطمئناً آدمی مثل تو خیلی زود ناامید می‌شد. باور کن که خیلی وقت‌ها شده ناامید شدم تا توانستم دوام بیارم. چون می‌دانی که به هر حال فقط حدود 4 ماه می‌خواهی آنجا بمانی. اما برقرار کردن روابط خوب با مردم اصلاً مشکل نیست. پاتوق محل را که مردم بیشتر وقتها آنجا می روند پیدا می کنی. مثل ناف شهر است. هر شهر یکی از اینها دارد. آنجا مشتری دائمی می شوی. مردم را می بینی و برای کار معرفیت می کنند. داستانها و اسمهای مختلفی هم برای خودت سرهم می کنی. من تا حالا 1-2 جین از این اسمها و هویتها داشتم. بعضی وقتها یادم می رود از اول چطوری بودم. از نظر شغل همه جور کاری تجربه کردم. بعضیشان کسل کننده بودند، اما باز هم از آنها لذت بردم. بیشتر وقتها کار توی پمپ بنزین بوده، بعد هم کار توی بار قدیمی، نگهبان مغازه کتاب فروشی شدم و حتی توی ایستگاه رادیویی کار کردم. به عنوان کارگر روزمزد به کارم گرفتند و فروشنده لوازم آرایشی شدم. باید بگویم به عنوان فروشنده اعتبار زیادی کسب کردم و به قدر خودم با زنها بودم. بودن با دیگری هر بار با یک نام و یک هویت متفاوت چندان هم بد نیست. همه چیز را خیلی خوب می‌فهمی با همه زیر و بم‌هایش. خب، حالا 29 سالم است و چند ماه دیگر 30 ساله می‌شوم. هنوز هم نمی دانم برای اینجور زندگی ساخته شده ام یا نه. نمی دانم دنبال زندگی در به دری بودن اصلا کار عاقلانه هست یا نه. اما همانطور که یک بار یک نفر یک جایی نوشته بود برای در به در زندگی کردن باید 3 تا چیز داشته باشی. خلق و خوی مذهبی یا خلق و خوی هنری یا خلق و خوی روانی. وقتی یکی را داری آن هم ناقصش را، موجودیت دربدری طولانی اصلاً ممکن نیست. من هیچ کدام را در خودم نمی بینم. مواقع اضطراری شاید بگویم که نه، بهتر از این طور زندگی نکنم. در غیر این صورت شاید به جایی برسم که یک در اشتباهی را باز کنم و بفهمم دیگر نمی خواهم کنار بکشم. به هر حال وقتی در باز است بهتر است امتحانی بکنم. منظورم این است که نمیتوانم باقی عمرم را اینطوری زندگی کنم. میتوانم؟ اینطوری به نظر می آید که همه چیز به اندازه مربوط می شود. همانطور که اول گفتم؟ و وقتی به تو فکر می کنم کمی ناراحت می شدم. چون احتمالاً مرا از آن زمانی که یک آدم تقریباً عادی بودم به خاطر داری. دوست تو موش صحرایی.
بعد و تحریر داستانی را که نوشتم داخل نامه می‌گذارم. دیگر برایم اهمیتی ندارد. برای همین هر کاری دلت می‌خواهد با آن بکن. این بسته را با پست ویژه برایت می‌فرستم تا مطمئن بشوم تا 24 دسامبر به دستت می‌رسد. امیدوارم به موقع برسد. به هر حال تولدت مبارک و راستی کریسمس مبارک. بسته موش صحرایی 29 دسامبر مچاله شده توی صندوق پستی آپارتمانم چپانده شده بود. یک برگه ارسال مجدد به آن چسبانده شده بود. به آدرس قبلی فرستاده شده بود. هیچ راهی نبود به او خبر بدهم نشانیم عوض شده است. 4 صفحه کاغذ به رنگ قهوه‌ای روشن همراه نوشته‌ها بود. 3 بار تمام نامه را خواندم و بعد پاکت را آوردم تا مهر پستی رنگ رو رفته آن را ببینم. مال جایی بود که اصلاً اسمش را هم نشنیده بودم. نقشه را از کتابخانه برداشتم و دنبال آن محل گشتم. نامه موش صحرایی از شهر کوچکی در شمالی ترین نقطه هونشو درست وسط آوموری به دستم رسیده بود. مطابق راهنمای حرکت قطارها از شهر آوموری تا آنجا 1 ساعت فاصله بود. هر روز 5 قطار وارد آنجا می شد. 2 تا صبح، 1 ظهر، 2 تا غروب. چند بار توی ماه دسامبر به آوموری رفته بودم. خیلی سرد بود. تابلوهای راهنمایی هم یخ زده بودند. نامه را بزنم، یعنی زن آن موقع هم نشان دادم. تنها چیزی که گفت این بود: بیچاره. شاید میخواست بگوید بیچاره ها. به جهنم. حالا دیگر چه فرقی میکند؟ بدون اینکه زحمت خواندن داستان را به خود بدهم، آن را که حدود 200 صفحه بود توی کشوی میزم انداختم. نمیدانم چرا، ولی دلم نمیخواست آن را بخوانم. همین که نامه را خواندم کافی بود. 1 صندلی را تا مقابل بخاری جلو کشیدم و 3 تا سیگار کشیدم. نامه بعدی موش صحرایی ماه مه سال بعد رسید.
نامه دوم موش صحرایی به تاریخ ماه مه سال جاری.
فکر میکنم توی نامه قبلی خیلی دراجی کردم، اما کاملا یادم رفته چه چیزهایی نوشته بودم. نشانیم را دوباره عوض کردم. با جاهایی که تا به حال بودم کاملا فرق دارد. اینجا واقعا آرام است. شاید هم زیادی آرام باشد. از 1 نظر به مقصد نهایی خودم رسیدم. احساس میکنم به همان جایی آمدم که قرار بوده بیایم. تازه فکر میکنم برای رسیدن به اینجا مخالف جریان آب شنا کردم. در این مورد نمیتوانم قضاوت کنم. چه نامه افتضاحی شده. انقدر نامفهوم است که حتما متوجه نمیشوی چه میگویم. شاید هم فکر میکنی از زندگی خودم زیادی انتظار دارم. اگر این طور است، خودم درباره همه چیز مقصرم. باید بدانی هر چقدر بیشتر تقلا می کنم برایت بگویم چه چیزهایی سرم می آید، بیشتر پرت و پلا می گویم. اما هنوز هم در وضعیت خوبی به سر می برم. بهتر از هر وضعیت دیگری که تا به حال در آن بودم. بگذار مسائل را برایت واقعی تر بیان کنم. همانطور که اول گفتم، این اطراف به طرزی باور نکردنی آرام است. این طرفها کاری برای انجام دادن نیست. برای همین کتاب میخوانم. آنقدر کتاب با خودم اینجا آوردم که برای 1 دهه کافی است. یا به آهنگهای رادیو یا صفحه های موسیقی که کلی از آنها را هم اینجا دارم گوش میکنم. از وقتی اینقدر زیاد موسیقی گوش کرده ام 10 سالی می گذرد. تعجب کردم که گروه رولینگ ستونز و بیچ بویز هنوز قوی تر می شوند. زمان مثل لباسی سترگ و دنباله دار است، اینطور نیست؟ ما بنابه عادت سهم خودمان را از آن می بریم تا برتن کنیم. برای همین هم دلمان می خواهد خودمان را گول بزنیم که این لباس اندازه ایمان است، اما زمان بیشتر و بیشتر امتداد پیدا می کند. اینجا هیچ چیزی اندازه من نیست. اینجا هیچ کس نیست. اینجا کسی نیست که خودش را به اندازه چیزی در بیاورد یا دیگران را به خاطر اندازهشان ستایش یا سرزنش کند. زمان همینطور مثل یک رود زلال بدون تغییر به حرکت خود ادامه می دهد. بعضی وقتهایی که اینجا هستم احساس میکنم لوح سرنوشتم پاک شده و دارم کاملاً به وضعیت ابتداییم برمیگردم. مثلا وقتی یک ماشین را میبینم چند ثانیه‌ای طول میکشد تا بفهمم ماشین است. البته یک جور آگاهی اساسی از این که ماشین است دارم، اما این آگاهی کاملا به ضمیر هوشیار غریزی من نمی رسد. اواخر این اتفاق بیشتر می افتد. شاید به این خاطر که مدت زیادی است دارم تنها زندگی می کنم. نزدیکترین شهر 1.5 ساعت با ماشین از اینجا فاصله دارد. نمی شود به آن شهر گفت. کوچکترین شهری را که به نظرت می آید تصور کن، بعد آن را تا پوست و استخوان کوچک کن. شک دارم بتوانی تصورش کنی، اما به هر حال می شود به آن گفت شهر. آنجا می توانی لباس و خاربار و بنزین بخری و اگر برای دیدن دیگر موجودات بشری در موقعیت اضطراری قرار گرفته باشی، می توانی آنها را توی شهر ببینی. تمام طول زمستان خیابانها یخ زده و تقریبا هیچ ماشینی عبور نمی کند. روی خیابانها همیشه مرطوب است و روی زمین مثل بستنی یخ بسته. وقتی برف می بارد تشخیص دادن راه از غیر راه ممکن نیست. یک جای شبیه آخر دنیاست. اوایل ماه مارس بود که اینجا آمدم. چرخهای ماشین را زنجیر بسته بودم و به سختی رانندگی می کردم. انگار به سیبری تبعید شده باشم. اما حالا ماه می است و همه ی برف ها آب شده. از ماه آوریل به بعد بهمن در کوه ها می غرد. تا به حال صدای بهمن را شنیده ای؟ درست بعد از بهمن سکوت مطلق به وجود می آید. یک سکوت تمام و کمال. اینقدر آرام است که آدم اصلا نمی داند کجاست. تمام این مدت توی کوه‌ها محبوس بودم و 3 ماه گذشته هیچ زنی ندیدم. البته اینطوری هم بد نیست، اما می دانم وقتی اینقدر طولانی اینجا بمانم علاقه ام را به آدم‌ها کاملا از دست می دهم و این چیزی نیست که بخواهم اتفاق بیفتد. به همین خاطر به فکر افتادم که وقتی هوا گرم‌تر شد راه بیافتم و زنی برای خودم پیدا کنم. نمیخواهم لاف بزنم، اما پیدا کردن زن هیچ وقت برایم مشکل نبوده. تا وقتی اهمیتی به آن نمیدهم، اینجا ماندنم ثابت میکند که اهمیتی نمیدهم. جذب کردن آدم ها برایم آسان است تا مشکل. دست به کار شدن برای من کار دشواری نیست. مشکل اینجاست که با این توانایی خودم راحت نیستم. می توانم بگویم وقتی به این نقطه می رسم دیگر نمی دانم کجا توقف کنم و از آنجا به بعد است که جاذبه ام شروع می شود. انگار که اولیویر مکس می کند و اوتلو شروع به صحبت می کند. برای همین وسط راه که پی می برم قرار نیست راه برگشتی برای کارهایی که انجام می دهم باشد، همه چیز را دور می ریزم که باعث می شود از مشکلات فرار کنم. تمام زندگیم تا کنون چیزی به جز تکرار یک کار پشت کار دیگر نبوده است. اما این بار باید سپاسگزار باشم. واقعاً هستم که چیزی برای دور انداختن ندارم. احساس فوق‌العاده است. تنها چیزی که شاید بتوانم دور بیاندازم خودم هستم. دور انداختن خودم فکر بدی هم نیست. نه؟ خیلی رقت‌انگیز به نظر می رسد، اما خود این فکر حتی یک ذره هم تأثیر برانگیز نیست. برای خودم تأسف نمی خورم، فقط وقتی می نویسم اینطوری به نظر می آید. شیون و ساری، از چه چیزی دارم حرف می زنم؟ درست است، از زنها. هر زن کشویی دارد که رویش نوشته شده زیبا. کشویی که پر از خرد و پرت‌های بی‌معنی است. تخصص من این است که این خرد و پرت‌ها را بیرون می‌کشم، آنها را می‌تکانم و معنایی در آنها پیدا می‌کنم. فکر می‌کنم جاذبه یعنی همین. اما که چه؟ به چه دردی می‌خورد؟ از دست این ناتوانی از متوقف کردن خودم کجا می‌توانم بروم؟ خب، حالا صاف و ساده دارم به ارتباط با زنها فکر میکنم. وقتی کاملا روی آن متمرکز میشوم دیگر از این که برای خودم احساس تأسف میکنم یا نه عصبانی نمیشوم. مثل نوشیدن تو سواحل دریای سیاه است. به جایی که تا اینجا نوشتم برمیگردم. چند تناقض اینجا و آنجا هست، اما مطابق ضوابط خودم کاملا صادقانه است. به این خاطر هم هست که کسل کننده است. حتی به نظرم نمی رسد که دارم این نامه را برای تو می نویسم. احتمالاً صندوق پست تا جایی که فکرم برسد دور است. اما نمی خواهم در این مورد توی کارم دخالت کنی. تا نزدیکترین صندوق پست با جیب 1.5 ساعت راه است. از این جای نامه به بعد برای توست. دو خواهش از تو دارم. هیچ کدام کار خیلی فوری و ویژه‌ای هم نیست. برای همین هر وقت فرصت داشتی انجامشان بده. از این بابت واقعا سپاسگزارم. شاید 3 ماه قبل نمیتوانستم خودم را وادار کنم چیزی از تو بخواهم، اما حالا میتوانم. فکر میکنم این یک پیشرفت است. اولین خواهشم یک درخواست عاطفی است. منظورم این است که به گذشته مربوط است. 5 سال قبل که از شهر رفتم، آنقدر عجله داشتم و سراسیمه بودم که یادم رفت با چند نفری خداحافظی کنم. مخصوصاً تو و جیم و زنی که تو نمیشناسی. فکر میکنم احتمالاً دوباره تو را میبینم که رو در رو با تو خداحافظی کنم. اما میدانم دیگر هیچ وقت فرصت پیدا نمیکنم با آن 2 نفر دیگر خداحافظی کنم. پس اگر آنجا رفتی، از طرف من با آنها خداحافظی کن. میدانم که این درخواست کمی خودخواهانه است و خودم باید این کار را بکنم، اما صادقانه بگویم ترجیح میدم تو آنجا بروی و این کار را برایم بکنی. میدانم که اینطوری احساساتم بهتر میشود. نشانی و شماره تلفن او را جدا می نویسم. حتی اگر تا به حال ازدواج کرده یا از آنجا رفته اشکال ندارد، لازم نیست به دیدنش بروی، رهایش کن. اما اگر در همان نشانی بود، سلام مرا به او برسان و حتما سلام مرا به جیم هم برسان و به یادم بنوش. این یکی از خواهش هایم بود. خواهش دیگرم کمی عجیب است. یک عکس داخل پاکت می گذارم. عکس یک گوسفند. می خواهم آن را یک جایی بگذاری. مهم نیست کجا باشد، اما جایی باشد که مردم بتوانند ببینند. می دانم درخواست نابجایی است، اما کس دیگری را ندارم که بتوانم از او بخواهم این کار را انجام بدهد. اگر این لطف را در حق من انجام بدهی، می توانم جاذبه خودم را تمام و کمال به تو بدهم، اما نمی توانم دلیلش را به تو بگویم. این عکس برایم مهم است. بعدها یک روزی همه چیز را برای توضیح می دهم. یک چک هم داخل پاکت می گذارم. آن را برای هزینه هایی که لازم داری خرج کن. لازم نیست نگران پول باشی. من اینجا حتی برای پیدا کردن راه خرج کردن پول هم مشکل دارم. به هر حال، حالا صحبت از این است که یک کاری برات انجام بدهم. یادت نرود که به یادم بنوشی. دوست تو، موش صحرایی. وقتی از آپارتمانم بیرون می رفتم، نامه را توی صندوق پست دیدم و آن را پشت میز دفتر کارم خواندم. مهر اداره پست محو شده بود و قابل خواندن نبود. نوار کاغذی پاکت نامه را پاره کردم. داخل پاکت چکی به مبلغ 100,000 ین، کاغذی با اسم و نشانی یک زن و یک عکس سیاه و سفید از یک گوسفند بود. نامه مثل قبل روی همان کاغذ سبز کمرنگ نوشته شده بود و چک مال بانکی در ساپورو بود و به این معنی بود که موش صحرایی بیشتر به سمت شمال و هوکایدو رفته بود. قسمتی را که درباره بهمن بود نفهمیدم، اما همانطور که موش صحرایی در نامه صادقانش گفته بود، توجهم را جلب کرده. علاوه بر این، هیچ کس یک چک 100,000 ینی را محض شوخی نمی فرستد. کشوی میزم را باز کردم و کل آنها، پاکت و همه چیز را داخل آن انداختم. شاید به این دلیل که آن وقتها زندگی خانوادگی هم داشت از هم می پاشید، اما بهار آن سال دیگر دلخوشی نداشتم. همسرم 4 روز بود که خانه نیامده بود. مسواکش کنار لگن دستشویی مثل یک فسیل دلمه بسته و ترک خورده بود. شیر توی یخچال ترشیده بود و گربه همیشه گرسنه بود. آفتاب بیرمق بهاری بیرحمانه روی این مسائل میتابید. دست کم نور آفتاب همیشه آزاد است. شاید
درست همان چیزی بود که همسرم می گفت. یک خیابان دراز بنبست.